با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه‌ها و دارایی‌هاشون دارید؟
سرمایه و زندگیتو طلایی کن. با هر دستی طلا بدی، با همون دست طلا می‌گیری. با خرید بیمه زندگی بهادر دی، سرمایه‌گذاری شما در صندوق طلا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی‌های سراسر کشور و برنامه دیدا، نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دی داری.
دست چکم یادم رفت.
دست چک نمیخواد.
اون کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد.
سویچ ها دیگه میخواد.
تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران و مشهد، میدان نمایشگاه.
الو اسد
جونم کجایی؟
دربند با تیم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسی بهم گیر افتادم بعد
کلک کلک بکوبم بیام دربند. میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد. کاری نداره زنگ بزن 0-96-90 میام بازی تو عوض میکنن زیر یه ساعت.
بگو 0-96
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان به سراسر کشور.
بیش از 110,000 تماشاگر شاهد دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس باشید.
در کنار شما باش.
آقایون مدیر دست از سر این تیم بردارید. این هوادار دل داره. دیگه بسته. دیگه تمومش کنید.
دو آتیشه.
دو آتیشه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند رحمان. سلام به همه شما مردم عزیز و دوست داشتنی ایران، علاقمندان ورزش و برنامه دو آتیشه رادیو جوان. امیرحسین بوزاده هستم، ارادتمند شما. امروز هم با هم دیگه این قرار نیم ساعته هر روز ما که می‌خوایم بشینیم ورزشی با هم دیگه گپ و گفتی بزنیم سر جای خودش برقرار هست، مشروط بر این که با 3-4-0-8-8-1 ما رو همراهی بفرمایید. امروز یه روز تمام فوتبالی فوتسالی رو داریم به خاطر اینکه هم تیم ملی فوتسالمون صبح موفق شد ازبک رو ببره، خدا رو شکر، و صعود بکنه به مرحله نیمه نهایی که خیالمون راحت کرد. حالا در مورد چند تا چون این داستان صحبت می‌کنیم و کارت‌های زردی که میتونست برامون دردسر بشه تو مرحله بعدی که تمام کارت‌ها پاک شد و بخشیده شد. لیگ یکمون یه بازی بسیار 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 حساس داره برگزار میشه در آبادان که دقیقه 68م سمت نفت آبادان 2-1 از نساجی مازندران جلو هست. فینال بالا جدولی است به خاطر اینکه نساجی تو این 3-4 هفته اخیر افتاده به روغن‌سوزی و همینجوری داره پشت سر هم میبازه، که البته یه جورای قابل پیشبینی هم بود. اختلافاتی که اونجا در واقع، حالا دیگه خیلی ها نمیخوان در مورد صحبت بکنم، اتفاقی که از گرفتاری های ما همینه، حرف نزدن ها، اختلافاتی که بین سرمربی و مدیر عامل باشگاه وجود داره که دیگه انقدر تسری پیدا کرده که در نتایج تیم هم داره اثر میذاره. این تیم گرون قیمت، پاداش های آنچنانی، هزینه های خیلی بالا، پرواز های چارتر، همه اینها داره به یه جایی میرسه که دیگه این تیم داره از اون فاصله بالای امتیازش کم و کم و کم و کمتر میشه. اما لیگ برترمون هم داره برگزار میشه. پرسپولیس چادرملو بدون گل مساوی توی ورزشگاه پاس قوامین در شهرک اکباتان. عرضم به حضور با سعادت شما که گلگهر هم یکیش از ملوان جلوه در شهر سیرجان. عرفان کرمی عزیز سلام.
سلام به آقای بازده عزیز و بزرگوار، سلام به شنوندهای محترم برنامه دو آتیشه. خوشحالم که امروز هم همراهتون هستم، امیدوارم که یک برنامه خوب رو در کنار هم داشته باشیم و تا پایان هم همراه ما باشید.
خیلی متشکر. خب عرض کنم حضورت که عرفان یه نکته رو بگم. سازمان لیگ خیلی وایساد تا پرونده در واقع رأی پرونده جام حذفی تراکتور شمس‌آذر اعلام بشه، بر مبنای اون بازی ها رو بچینن که نشد. و الان یه سوال اساسی اهالی فوتبال از کمیته انضباطیمون اینه که چرا این رأی اعلام نمیشه؟ دیروز یه شایعه در اومد، گفتن که مسئولان باشگاه تراکتور اومدن پیشنهاد دادن، گفتن آقا یه پول هنگفتی میدیم بیاین اونجا بازی کنید، نمیدونم چیکار کنید. این اصلا که آلا یکی از مالکین مجموعه شمس‌آذر گفت آقا ما این کارو نمی کنیم، فقط باید رأی اعمال بشه.
بله خیلی عجیبه که اینقدر طول کشیده. حالا اون اسناد و مدارکی که گفتن محرمانه هست و به دست دوستان رسیدم، قاعدتا تا الان باید بررسی می‌شده و اگر تصمیم می‌خواستن بگیرن باید می‌گرفتن.
خیلی ولی... طول کشیده، بی‌موردم طول درسته. کشیده.
ولی امروز چند تا خبرگزاری اومدن اعلام کردن که به‌زودی نتیجه این بازی به سود شمس‌آذر اعلام میشه، 3-0، و تراکتور هم به جمع سپاهان و پرسپولیس اضافه میشه که از جام حذفی کنار میرن. خب اتفاقیه که شاید خیلی از فوتبالی‌ها حدس هم میزنن که این بازی 3-0 بشه، اما همه چیز نهایتا گره میخوره به اون مدارکی که محرمانه هست و کسی هم نمیدونه دقیقاً چیه و از طریق چه کسانی و با چه محتوایی به دست کمیته انضباطی رسیده. به هر حال منتظر هستیم ما هم، برنامه لیگ برتر هم اعلام شد دیگه، منتظر نموندن دوستان سازمان لیگ برای اینکه بخوان این برنامه رو با تعلل بیشتری منتشر بکنن. و شاید مهمترین بازی که بین همه بازی‌ها از الان میتونیم منتظرش باشیم بازی پرسپولیس تراکتوره که
بله.
در حد 15 اسفند ماه در شهر قدس به انجام برسه، ورزشگاه شهر قدسی که داره برمیگرده به چرخه برگزاری
آره
بازی‌ها.
چمن ورزشگاه پاس خیلی اصلا کاملا مشخصه، بله. وصل پینه‌ایه این چمنه، چون یه جاهای قشنگ مشخصا تو چشم میزنه که تپه ماهوره دیگه.
آره بعد رنگش هم عوض شده، یه جایش به زردی میزنه و این فکر کنم بدتر هم میشه اگر با همین فشار بخواد توش بازی برگزار شه. راجع به شهر قدس داشتم میگفتم، ورزشگاه شهدای شهر قدس از روز پنجشنبه و بازی استقبال شمس‌آذر که ساعتش هم تغییر کرده به جریان و به چرخی مسابقات لیگ برمیگرده. پرسپولیس تراکتور هم که حالا از الان قراره اونجا برگزار شه، تا اون موقع خدا بزرگه ببینیم اوضاع ورزشگاهامون به کجا
بله.
خواهد رسید. و برنامه لیگ هم که عرض کردم اعلام شد و باید تیم‌ها مقابل حریفای خودشون تو هفته‌های حساس لیگ برترمون قرار بگیرن. الانم که پرسپولیس چادرملو تا دقیقه 36:00 مساوی است.
بله ترکیب پرسپولیسیا دوباره باز این بار آقای عثمان از امیرحسین محمودی 19 ساله تو ترکیب اصلی تیمش استفاده کرد. من یه نکته رو بگم، امیرحسین محمودی یکی از پدیده‌های این فصل باشگاه پرسپولیس هست. آقای مایکل اونینگ، دستیار آلمانی وحید هاشمیان، روزی که داشت از ایران میرفت الان داشتم به عرفان میگفتم بیرون، اومد یه مصاحبه انجام داد، بچه‌های خبرنگار بهش گفتن آقا اگر توی این مدت زمانی که ایران بودی و تیم‌ها رو شناختی، بازیکن‌ها رو شناختی، اگه بخوای یه بازیکن رو از ایران به اروپا معرفی کنی کیه؟ گفت امیرحسین محمودی رو. دلم می‌خواست ببرم بوندسلیگا و توانایی هم داره این بازیکن 19 ساله که الان داره. ولی نکته ای که هست خیلی جالبه، پرسپولیس 6 تا بازیکن اصلیشو نداره به خاطر مصدومیت و این حرفا. آره
مختلف دیگه، مثلا بیفوما فکر نمی‌کنم خیلی
آره.
مصدوم باشه بیشتر.
بیفوما حالا داستانش آره دیگه،
مثلا آقای عثمانی نیستش
که می‌خواستن ردش هم بکنن، نشد دیگه. حالا توی نیم فصل اتفاق نیفتاد. بیفوما نیست، رضا شکاری نیست، امید آلیشا مصدومه، محمد عمری، امین کاظمیان، اینا همه، یاسین سلمانی هم که اصلا کلا هنوز داستانش معلوم نیست اصلا. ولی رو نیمکت خیلی جالبه، من ترکیب نیمکت پرسپولیس امیررضا رفیعی هست، گلر 22 سالشون هست، مرسی پورعلی گنجی، میلاد سرلک جزء بزرگسالان پرسپولیس هستن، جزء معدود بزرگسالان. بقیه عرضا عنایت زاده 22 سالشه، آواز بابایی 21 سالشه، فرزین معامله گری تازه اومده 21 سالشه، عرضا محسن صادقی از تیم امید اومده اینا 21 سالشه. گل شد؟
نه گل نشد.
عرضا همایی فر، سوهل سرایی، محمد خداوندلو و محمد گندمی. محمد گندمی هم گلره. جالبه که پرسپولیس روی نیمکتش دو تا گلر داره امروز توی
بله، گلر سم در واقع داره امروز پرسپولیس توی نبرد با چادرملو. راجع به بازیکن جوان و میدون دادن بهشون صحبت کردیم که کار خیلی هم قشنگیه. چادرملو هم از این قائله مستثنا نیست. امروز آقای سعید اخباری تو خط حمله خودش به جای ماریو اوتازو از سجاد مشهدی استفاده کرده، آره. بازیکن جوانش و تو مباقی پستا مثل بازی‌های قبلی به همیشگیش رو جلوی پرسپولیس روانه میدان کرده. اما سجاد مشهدی از ابتدا در مقابل پرسپولیس توی بازی که پخش زنده است و خب همه میدونن که پرسپولیس چه تیم بزرگیه و چقدر نگاه روی این بازیه، قطعا این بازیکن میتونه خیلی انگیزه بگیره و باید منتظر باشیم ببینیم که در ادامه این بازیکن جوان در مقابل خط دفاعی امروز پرسپولیس چه خواهد کرد.
بله این گرام نمیدونم همچین تاپی نیست بازیکن مجارستانی،
گفتن از اولش هم گفتن یعنی انتظار یه بازیکن عجیب غریب نداشته باشید. پرسپولیس هم یه موقعیت الان داره که توپ گل نشد و اسمار دست گرفت توپ.
بله ترکیب اسمار یعنی اسکواد تیمی پرسپولیس برای این مسابقه 4-4-2 هست، با برنامه 4-4-2 خودمون. لطش هم اینه که دقیقا نشون میده که اسمار التیماتومای مدیرای باشگاه پرسپولیس رو قشنگ دریافت کرده و این بار تغییر سیستم داده که بیاد این بازی رو ببره، یعنی با ذهنیت برد به
مسابقه. اگر فاکتور بگیریم پرسپولیس معمولا با عثمان تو نیمه های دوم موفق تر بوده، یعنی معادلات رو مثل بازی با سپاهان، مثل دیگر بازی هایی که این تیم رو هدایت کرد عثمان ویرا اومده و سعی کرده که اون درس هایی که از نیمه اول بازی ها میگیره، اون آنالیزی که دستیارانش براش انجام میدن رو کاملا بهش توجه میکنه و سعی میکنه تو نیمه های دوم برنده بازی بشه. البته که حمید مطهری مچش خوابون توی بازی که نبرد دستیارای یحیی گل محمدی در گذشته هم بود دیگه، عثمان ویرا و همین مطهری که نبرد و تقابل جذابی بود از این حیث. و حالا باید منتظر باشیم ببینیم اولا نیمه اول بازی پرسپولیس چادرمالو با همین نتیجه 0-0 تموم میشه یا نه، و در ادامه نیمه دوم چه سرنوشتی. همین
6 دقیقه به پایان وقت‌های قانونی زمان داریم، حتما یه 2-3 دقیقه وقت اضافی هم این بازی خواهد داشت، هرچند نیمه اول چنگی به دل نزد عرفان هم چنین.
آره دقیقاً شاید جدی‌ترین موقعیت پرسپولیس همین شوتی بود که الان علیپور زد و چادر ملو هم به اون صورت، البته تو 20 دقیقه ابتدایی ضربه سر خوب روی یک ارسال زدن که پیام نیازمند برگردوند و دیگه خیلی موقعیت نداشت، بیشتر بازی تو میانه زمین دنبال شده.
بله به هر حال اینم ماجرای بازی پرسپولیس چادرملو. و خدمتتون عرض شود که امروز یه جورایی روز کریم باقری هم میشه ازش یاد کرد. امروز همون روزیه که توی اون دربی معروف 68 پایتخت گل معروف 40 متری رو به استقلال زد.
من مدرسه بودم، من بعد از زوری بودم، یک سال کلا در طول دوران تحصیل من بعد از زوری بودم، دقیقاً اون موقع هم دربی افتاده بود تو همون ساعت و
بازی رو ما از همین چه رادیو جوان گزارش می‌کردم اون سال.
نمی‌ذاشتن ما بازی رو ببینیم. یهو دیدیم اتاق ناظم و مدیر و اینا ترکید، پرسپولیسی بودم، فهمیدیم که پرسپولیس گل دومو به زده. استقلال زد.
چه گلی هم زد؟ گلر استقلال هم وحید طالب.
وحید طالب دیدم. آره
یادش
میاد که حوار مولا محمد داد به کریم آوری و زنده.
آره دوباره باز ده بحث پرسپولیس استقلال نکنید تو رو قرانو. بحث ما یه حرف دیگه‌ایه. خدمت شبکه یه نکته هم در مورد پرسپولیس بگم ببندیمش. سرمایه افزایش سرمایه باید بده باشگاه پرسپولیس به خاطر اینکه بحث بدهی‌هاش الان داره به یه مرحله میرسه که در واقع میتونه حتی اون بحث انحلال رو هم هفته پیش مطرح شده بود رو قوت ببخشه، به خاطر همین ناچارن که افزایش سرمایه بدن کنسرسیوم بانکی و گفتن تا 4700 میلیارد تومان این افزایش سرمایه بایستی که صورت بگیره و به هر حال موارد مربوط به این ماجرا بر ترتیب. اینم داستان باشگاه پرسپولیس دیگه. یه فوتسالی هم بگو عرفان.
آره هفت فوتسال. زدیم فوتسال که خیلی هم مهمه برامون و تیممون هم خدا رو شکر داره خوب نتیجه میگیره. امروز ما ازبکستان رو بردیم. میتونم بگم تو دوتا بازی قبلیمون یعنی بازی با افغانستان و ازبکستان از سطح حریفای ما گذشتیم، با اختلاف گل هم گذشتیم که همیشه تو چندین سال اخیر باهاشون که بازی میکردیم مشکل و مسئله برخورد میکردیم. یعنی ازبکستان که میدونیم توی ورزش‌های توپی داره خیلی پیشرفت میکنه، خصوصا فوتبال و فوتسال. امروز حرف چندانی برای گفتن نداشت، گرچه ابتدا 2-0 اونو از ما جلو افتادن، غافلگیرمون کردن، اما بچه‌ها خیلی مسلط برگشتن. خیلی خوشم اومد وقتی گل دومو دریافت کردیم. آقای بابازاده هم دروازه‌بان تیم باقر محمدی هم سعید احمد عباسی باقی بازیکن‌ها به محض اینکه توپ رفت تو گلمون اومدن توپو برداشتن و همدیگه رو به آرامش دعوت کردن. معلوم بود که تیم اصلا روحیه‌اش با اختلاف دو گل عقب بودنم باز برنده بود. سری بچه اومدن 3 تا زدن، نیمه اولو پیروز به رختکن رفتیم، فکر کنم 4-2 نیمه اولو بردیم. در ادامه هم که 7-4 تونستیم از صد این تیم بگذریم. ما قرار هستش که تو مرحله بعدی با عراق بازی کنیم، بازی بله. که روز پنجشنبه برگزار میشه. عراق امروز 4-2 تایلند رو برد، یک شگفتی رو خلق کرد.
ژاپن هم 6-6 افغانستان رو. آره. یه نکته رو بگم، ما 4 تا بازیکن داشتیم که تو بازی قبلیمون اختیار گرفته بودن برای بازی با عراق، خطر محرومیت داشتن. 4 تا اصلیامون حسین طیبی، بهروز عظیمی، مسعود یوسف و سعید احمد عباسی که خدا رو شکر این اختیارها پاک شد و مشکلی برای برگزاری مسابقه در مقابل عراق ندارند.
حریفش عنوانداره در جهان
کار سر و دوشوار هست
خب 44 دقیقه و 55 ثانیه از ساعت 4 بعد از ظهر گذروندیم. اینجا پخش شبکه رادیویی جوان هست و این برنامه زنده مستقیم دو آتیشه. فقط یه نکته کوتاه بگم بریم سراغ عیزا صدرایی عزیزمون. دیروز یه خبری توی محافل فوتبالی منتشر شد در مورد اینکه گفته شد مدیر عامل مجموعه ایرالکو، کارخونه ایرالکو اعلام کردن که این تیم داره منحل میشه و دیگه ما فصل آینده تیم ملی ما آلومینیوم اراد تو مسابقات نخواهیم داشت. من خودم چون تلفنی با آقای دکتر عظیمی صحبت کردم این رو عرض میکنم خدمتتون، چون نکته مهمی بود. هر دو اراد و استان مرکزی نسبت به این تیم یه عرق خاصی دارن. به هیچ عنوان این ماجرا وجود نداره، اصلا چنین چیزی وجود در واقع خارجی نداره، اصلا قرار نیست چنین اتفاقی بیفته. فقط یه سری دستورالعمل ها برای این باشگاه داده شده که گفتن آقا این باشگاه بایستی که بره به سمت اینکه خودش بتونه درآمدزایی کنه، فقط منحصر به مجموعه کارخونه نباشه، بتونه برای خودش درآمدزایی کنه، یواش یواش رو پای خودش بیسته و آروم آروم بتونه که کارهای اقتصادیش رو انجام بده. پس بحث انحلال و این داستان ها به طور کلی منتفی است. خواهشان دوستانی که یه مقداری دارن شایعه پردازی میکنن این موضوع رو جمع جورش بکنن، چون به هیچ عنوان صحت نداره. عرضا صدرایی عزیزم سلام، وقتت بخیر.
سلام جناب بابازاده، سلام شنوندگان عزیز، امیدوارم روز خوبی را سپری کرده باشید.
خوبونت برم آقا، در خدمتیم علی جان.
خب اگر نکته خاصی هست من در ارتباط با
نه قربونت برم، شما تخت گاز برو.
زنده باشید. خب با توجه به اینکه سال آینده رویدادهای مهمی برای ورزش کشورمون و حالا به ویژه آسیا رقم خواهد خورد، بازی‌های آسیایی ناگویا، جام جهانی فوتبال، رقابت‌های کسب سهمیه المپیک، خب ورزش ایران برای اینکه یه حضور خوب در این رویدادها داشته باشه 35 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داره که به هر حال امیدوارم این اتفاق بیفته و مشکلی ما از این بابت نداشته باشیم. کمیته فنی هندبال جلسهش برگزار شده، جلسه‌ای که 10 ساعت طول کشیده، از همه زوایای مختلف 22مین دوره مسابقات هندبال قهرمانی آسیا در کویت مورد بحث و بررسی قرار گرفته.
آره عرفان هم تو اون جلسه بوده اتفاقا دیروز.
آها خب بسیار خوب، قرار جمع‌بندی نهایی
پوستش کنده صورت
بگیره. من احساس میکنم آقای بابازاده، ضمن اینکه به عرفان عزیز هم سلام
سلام میکنم. سلام عرض ادب.
احساس میکنم که دیگه با کاستیلو سرمربی تیم ملی هندبال کشورمون قطع همکاری صورت بگیره. تو صحبت‌های آقای پاکتل هم به نوعی میتونیم بگیم که مستتر بود، چون راضی نیستن از عمل کرده این تیم. به هر حال اردوهای خوبی برگزار شد تو این شرایط اقتصادی. واقعا من فکر میکنم که با تدبیر، با اندیشه بهتر، حالا درست اشتباهات بعضی وقتا اجتناب ناپذیره در هر ورزشی، در هر رقابتی، ولی به هر حال واقعا میلیمتری باختیم، واقعا میلیمتری باختیم. باشگاه استقلال در گلف بانوان هم شروع به تیمداری کرده. من فکر میکنم که امسال هر فدراسیون یا هر اهالی رشته‌ای رفتن سراغ باشگاه استقلال، به اونها نه نگفتن. خب از یک زاویه این اتفاق خوبیه که هم باشگاه استقلال هم پرسپولیس در رشته‌های مختلف تیم داری کنن، اما من نمیدونم آیا سال آینده این همه تیم قرار هست باز هم به فعالیت خودشون ادامه بدن یا نه. آیا همه این تیم‌ها فوتبالی و منهای فوتبالی در قالب برنامه استراتژی دارن فعالیت میکنن یا نه؟
بله.
هفته چهاردهم لیگ برتر والیبال امروز آغاز شده، یکی دو بازی دیگه باقی مونده. رقابت هایی که به صورت متمرکز داره در تهران برگزار میشه. شهداب یزد 3-0 استقلال گنبد را شکست داد، فولاد سیرجان با بهروز عطایی، حتی سپاهانی که این فصل داره خوب بازی میکنه با امیر غفور 3-0 پیروز شدن. دست اول 28-30 شد، 25-20 و 25-19. به هر حال فعلا فولاد سیرجان 13 بازی 12 برد، شهداب یزد 13 بازی 11 برد، سپاهان 9 برد داره از 13 بازی، چادرملو از 12 بازی 9 برد داره و بازی که تا دقایق دیگه چادر ملو با مهرگان نور خواهد داشت، اگر با برد پشت سر گذاشته بشه به نظر میرسه که میتونه جایگاه سوم رو از سپاهان بگیره.
علی جان فقط اینکه بنیامین فرجی هم تو رنکینگ دوم برترین پینگ پونگ بازان دنیا زیر 17 سال قرار گرفته،
راجبش صحبت کردم،
جدا یه پدیده است.
بله بله، و امیدوارم که آقا فدراسیون تنیس رمیز این جوانان این پدیده ها رو خوب بتونه که حمایت کنه، مدیریت کنه. پدیده هایی که من میدونم مثلا این بنیامین فرجی از یک آکادمی خصوصی تونست برها رشد پیدا کنه، خودش رو معرفی کرد به جامعه تنیس، این اتفاق خوبیه و امیدوارم با این پتانسیلی که ما متوجه شدیم فقط برادران عالمیان نیستن که در تنیس روی میز فعالند و این یک اتفاق خوبه. از ظرفیت ها به خوبی امیدوارم فدراسیون تنیس استفاده کنه، مدیریت بهتری داشته باشه و بتونه که فقط حضور در رقابت های آسیایی و جهان و المپیک نباشه، به اهداف بلندتر فکر کنه.
علی جان در مورد ابطال انتخابات میدانی
ببینید،
گفت الان بعد 19 ماه که خدمت در شود که آقای احسان حدادی بالا سر فدراسیون دو میدانی بود، یه دفعه حکم ابطال انتخابات داده شد.
دقیقا 11 تیر 1403 انتخابات در زمانی آقای در زمانی که آقای کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان بودن این انتخابات برگزار شد. در شعبه 36 دیوان عدالت اداری این اتفاق رخ داده. آقای بابازاده و شنوندگان عزیز، دو مورد مهمی که فکر می‌کنم باعث ابطال انتخابات شده، البته از دیروز فرصت حدود یک ماه هم هست برای اینکه برها رأی تجدید نظر بشه. ببینید، یکی بحث زمان تعویق انتخابات بود که خب اون موقع هم خیلی بحث شد. من یک بار یاد آقای مبینی افتادم، خدا رحمتش کنه، اون موقع سرپرست
شد
و برحال اجازه پیدا نکرد در انتخابات شرکت کنه. آقای مبینی که همون موقع یک دوره مسابقات آسیایی را فوق‌العاده خوب در یک فرصت
بله.
زمانی کوتاه برگزار کرد. یکی دیگه هم دوره 5 ساله مدیریت آقای حدادی هست که شاید برحال اون که نایب قهرمان المپیک هست شاید این مورد را پوشش داده باشه. من کامل تو این زمینه اطلاع ندارم، ولی خب به نظر میرسه با توجه به اینکه
بسیار عالی
این اتفاقات افتاده، احتمالاً باید ببینیم 20 روز دیگه رأی چه خواهد شد.
به امید خدای بزرگ. فقط اینکه خانم فرزانه فصیحی ملی پوش دو سرعتمون هم با قهرمانیش توی تورنمنت مجارستان الان به عنوان برترین دونده آسیا در 260 متر انتقال شد، تو رنکینگ آسیاییش در رتبه اول قرار گرفت و خانم فرزانه فصیحی خواهر خوبمون تبریک میگم، اتفاق بسیار بسیار خوبیه برای دو میدانی بانوان و کلیت ورزش بانوانمون. عرضم به حضورتون که خواهر خوب دیگر هم خانم فاطمه سلجوقی از تهران هم پیام داده، قهرمانی مبینا نعمت‌زاده تبریک گفته. در مورد نایل کیانی هم این نکته رو سوال کردم که حالا بعداً در موردش صحبت می‌کنیم. علی جان خیلی ممنونم ازت.
ممنونم، سلامت
برم ان شاء الله دو هفته دیگه ببینیم تا
ان شاء الله به یاد
خدا. طولانی نشه مهاجرت، خداحافظ. ان شاء
الله خدا نگهدار.
خداحافظ.
هوادارای دو آتیشه ورزش به دور همی ورزشی رادیو جوان بپیوندید.
دو 52 ثانیه 4 بعد از ظهر گذشته 3-4-0 رایسر 81 واسه پیامک‌ها خدمتتون هست. کریم بنزما رفت باشگاه الهلال، شدیداً ترکوند آقای کریستیانو رونالدو رو به واسطه این انتقال عجیب و غریب و البته همچنین پرهزینه.
بله بله، کریم بنزما از الاتحاد به الهلال منتقل شد، تا پایان فصل قراردادش با این تیم معتبر خواهد بود، اتفاقی که صحبتهاش فکر میکنم چند روز قبل مطرح شده بود به خاطر مخالفت‌هایی که کریستیانو رونالدو با این موضوع داشت که حالا دلیلش رو هم عرض میکنم. یه مقدار اعلامش به تعویق افتاد تا نهایتا دیشب کریم بنزما رو دیگه با لباس الهلال عکسش رو منتشر کردن.
یه پی‌آی‌اف فقط باید از ما حمایت کنه،
صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان که قراره برای 4 تا باشگاه بزرگ این کشور در واقع هزینه بکنه و اینکه اصلا 4 تا باشگاه زیر نظر یک صندوق هستن هم خودش در نوع
خودش ای اف سی نمیدونم اینجا چرا ورود نمیکنه که آقا مالکیت مشترک تعارض منافع
بله دقیقا همینطوره. صرفا هم به قول شما فقط مالکیت نیستش، همون تعارض منافع هم میتونه خیلی مهم باشه. و رونالدو حتی تو بازی قبلی تیم النصر عربستان هم حضور پیدا نکرد به نشانه اعتراض. ببینید چقدر در واقع تو این کشور بزرگ هست که به راحتی خودش رو برای یک بازی معاف میکنه، اعتراض میکنه، و آیندهش هم توی باشگاه النصر عربستان با این وضعیت مشخص نیست. شاید داره یه تهدیدی رو انجام میده، یه فشاری رو میخواد روی سران باشگاه النصر بذاره که اونها هم بازیکنهای خوبی رو جذب کنن یا صداشون در بیاد و از نبود رونالدو بترسن که مبادا کریستیانو رونالدو بخواد این کشور رو ترک کنه. خب میدونید که جام جهانی که عربستان میزبانش هست قرار هست رونالدو سفیرش باشه.
بله.
و تبلیغات کشور عربستان رو انجام بده. بله. و خودشون هم میدونن که چقدر توی توسعه فوتبالشون توی این 3-4 سال اخیر کریستیانو رونالدو موثر بوده، به همین خاطر فشاری که رونالدو داره میذاره بعید نیست که نتیجه بده.
ببین توی قرارداد اولش نزدیک 500 میلیون دلار دریافتی داشته کریستیانو رونالدو و تقریبا 16 تا خدمه فقط براش گذاشتن. بله. مدیران باشگاه النصر، راننده داره، آشپز داره، باغبون، تیم امنیتی و این حرفا،
تمام نقل و انتقالات هم نظارت داره.
آره، برای خودش، برای همسرش، فرزندش یه جت اختصاصی داره که هر موقع بخواد بره بیاد مشکلی نداشته باشه.
حالا اعتراضی که انجام داده باید ببینیم تکلیفش به کجا میرسه. آیا سران النصر، مسئولین صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان که هزینه های 4 تا باشگاه بزرگ رو تقبل میکنن در این کشور، کوتا میان کمک میکنن به رونالدو و تیمش که بازیکن بزرگی رو جذب کنن؟ و اسمی رو هم پیرامون این تیم نشنیدم من، یعنی اسم بزرگی رو نشنیدم که بخوان و نتونن جذب کنن، یا حالا تو سکوت خبری پیش بردن. این نبوده که بگن آقا فلان بازیکن داشته میومده ولی به خاطر مسائل مالی باشگاه انس از جذبش در واقع انصراف داده. نمیدونم.
یه سری بزنیم لیگ برترمون. گلگهر 1-0 از ملوان همچنان جلوی دقیقه 92 هست. نیمه اول پرسپولیس چادر ملو بدون گل تمام شد و اون فینال لیگ دسته 1 همون بالا جدولیام سنت نفت آبادان 2-1 همچنان از نساجی مازندران جلو است. اما افان نقل و انتقالات اروپایی خیلی بازیکن، خیلی ستاره ها بیرون موندن. خیلی عجیبه. آره. که این همه بازیکن مطرح درجه 1 و اسم و رسم دار در واقع از ترکیب تیم هاشون بیرون و تیم نتونستن برای خودشون پیدا کنن. این نکته خیلی عجیبه.
مسئله مالی کلا الان در جایگاهی قرار گرفته توی فوتبال که شاید ما در گذشته، شاید 10 سال پیش، 15 سال پیش خیلی کمتر می‌دیدیم که یه بازیکن شاخص، فوتبالیستی که اسمش رو زیاد شنیدیم، تو تیم‌های بزرگ بازی کرده یا حداقل سابقه بازی توی یکی از تیم‌های بزرگ رو داره، بدون تیم بمونه.
دقیقاً.
الان ولی دیگه تیم‌ها به راحتی نمیان هزینه بکنن. تست‌های پزشکی هم خیلی دیگه جدی‌تر داره گرفته میشه توسط تیم‌ها و مراکز پزشکی که توسط لیگ‌های مختلف، سازمان لیگ‌های کشورهای مختلف معرفی میشن و همه اینها دست به دست هم میده. یه قرارداد حتی تا مرز نهایی شدن هم بره اما پا نگیره، زمان تموم بشه، کاغذبازی‌هاش انجام نشه و این میشه که چند تا بازیکن خوب الان بیرون هستن. دیشب هم که نقل و انتقالات در اروپا به پایان رسید.
بله. خیلی خب، اینم از ماجرای بازیکنانی که
در مورد لیگ خودمون هم یه نکته یادمون نره که فجر سپاسی اومده شکایت کرده از باشگاه زباهن. خب بله. زباهن 2-1 فجر سپاسی رو برد. فجری اومدن گفتن که آقا رحمان جعفری قراردادش به درستی ثبت نشده.
امروز من دیدم آقای رجایان گفته بود تیمای مقابل زباهن حواسشون باشه، این بازیکن از همین الان اعتراضات رو بکنی، سیجاتون رو بگیری.
داستان ملوان یه وقت پیش نیاد که فقط استقلال تراکتور سود ببرن. حالا این حرفی که زده شده، شکایتی که انجام شده، باید منتظر رأی باشیم. ولی شک نکنید از این هفته به بعد تیرو تو تاریکی میزنن دیگه تیمایی که به زبا هم بازی میکنن. اگر نبرن بازیشون رو شکایت میکنن.
دقیقاً. خیلی خب خانم تهرانی، ما زمان داریم. یه خب عرفان جان خیلی ممنونم.
زنده باشین. خیلی خوشحال شدم.
با هم دیگه خواهیم بود. نیمه دوم بازی پرس فردا برای نداریم،
تعطیل فردا، نیمه شبانه. آره، تبریک هم میگیم. آره،
فقط خیلی خوب اساس قبلش با تبریکاتمون رو گفته باشیم. نیمه شبان خدمت همه شما مردم خوب و عزیز ایران تبریک و تهنیت عرض میکنم. متشکرم از همراهی امروز. این هفته تون آخرین نکته برنامه امروز دو آتیشه برمیگرده به اینکه عضو جنجالی هیئت رئیسی فدراسیون فوتبالمون که باشگاه در واقع آلمین مراک نسبت بهش اعتراض داشته و گفته که ایشون باعث شده رحمان جعفری اقوا بشه و به تیم زباهن اصفهان بره، به نظر شما چه کسی هست؟ جمعه شب انشالله عمری باقی بود، چشمی بعد از ظهر 4-4 رو تقدیمتون خواهیم کرد. مراقب خودتون هم دیگه باشید. ایزون مجدد مبارک.